در پایان ماه دسامبر، کاستر گری تصمیم گرفت که به اتفاق زنش کلوکاچ و پسرش میتسا سفری بر روی یخهای رود مکنزی انجام دهد. سرخپوست برای خود و زنش سورتمه بزرگی بست که سگهای بزرگ آن را میکشیدند. سورتمه کوچکتری هم برای میتسا تهیه شد که سگهای کوچک کاروان را به آن بستند. سورتمه دوم به بازیچه کودکان بیشتر شباهت داشت. با این همه میتسا که جوان بود و تازه میخواست جای خود را در جهان باز کند، از آن لذت میبرد و حتی به آن میبالید. در عوض راندن سورتمه و اداره کردن سگان آن با خود میتسا بود و به علاوه این سورتمه خالی از فایده هم نبود، زیرا مقداری از اساس و آذوقه را حمل میکرد. بچه گرگ سگان کاروان را در زیر سورتمه دیده بود و به همین جهت وقتی برای اولین دفعه او را به سورتمه بستند زیاد ناراحت نشد و شرارت نکرد. قلاده دو جداری انباشته از خزه نرم به دور گردنش بستند و دو تسمه چرمین به چرم دیگری که صلیب‌وار بر روی سینه و پشت حیوان جا داشت متصل کردند. به چرم صلیبی بند درازی بسته بود که برای کشیدن سورتمه به کار می رفت. شش سگ دیگر هم زنجیر سپید دندان بودند و با او به سورتمه بسته شدند. این سگان که در آغاز سال به دنیا آمده بودند 9 یا 10 ماه از سن نشان می گذشت، در صورتی که سپید دندان بیش از 8 ماه نداشت. هر سگی با بند جداگانهی به سورتمه بسته شده بود و آن بند هم به حلقهی متصل می شد. بین این بندها هیچ کدام به یک قد و اندازه نبود و اختلاف طول هر یک از آنها با حداقل طول بدن سگی که به آن بسته بود تناسب داشت. این سورتمه از نوع مخصوصی بود که با پوست چوب قان درست کرده بودند و قسمت جلوی آن مثل نوک چاروق برگشته بود تا از فرو رفتن سورتمه در برف جلوگیری کند. بار سورتمه به نسبت مساوی بر سطح آن تقسیم شده بود و از آنجا سگان سورتمه مثل پری بادبزنهای چینی منشعب می شدند. اختلاف طول بندها از نزاع سگها جلوگیری می کرد، زیرا به این ترتیب دهان هر سگی جز به سگ پشت سر خود نمی رسید و اگر هم می خواست برگردد شلاق راننده سورتمه بی دریغ بر سر رویش می بارید. برعکس اگر می‌خواست به سگ جلوی خود حمله کند، ناچار می‌بایستی بند سورتمه را بکشد و حرکت آن را تندتر کند و سگ جلو هم برای آنکه آزاری نبیند، مجبور بود که بر سرعت خود بیفزاید و بدین طریق سورتمه از جا کنده می‌شد و سرعتش بالا می‌رفت. میتسا مانند پدر خود مرد عاقلی بود و اغلب به شکنجه و آزاری که از ناحیه لیپ‌لیپ به سپید دندان وارد می‌شد توجه داشت. ولی چون لیپ لیپ متعلق به سرخپوست دیگری بود، میتسا نمیتوانست کینه خود را نسبت به او جز با پرتاب سنگ فرو نشاند. اکنون که آن سگ ظالم را به سورتمه او بسته بودند، میتسا در صدد برآمد تا آتش خشم خود را با آب انتقام فرو نشاند و برای این کار او را به انتهای بلندترین بند سورتمه بست. لیپ لیپ با این حرکت پیشاهنگ کاروان شد، و این امتیاز ظاهراً برای او افتخاری محسوب می‌گردید، ولی در واقع چون تسلطی بر سگان دیگر نداشت کاری نمی‌توانست بکند و برعکس مورد کینه و خشم و نفرت آنان نیز قرار می‌گرفت. سگان کاروان از لیپ‌لیپ بجز دم افراشته و پرپشم و پاهایی که پی در پی به زمین می‌آمد و برمی‌خواست و پیوسته در گریز بود چیزی نمی‌دیدند و این منظره با یال سیخ کرده و دندانهای تیزی که سابقاً از اون می دیدند بسیار فرق داشت. سگان که لیپ لیپ را همیشه در آن حال می دیدند در مغز خود چنین تعقل می کردند که او از آنها می ترسد و می گریزد و به همین جهت جرأتی یافته بودند و هر دم می خواستند بر سرش بریزند. همین که سورتمه از جا کنده شد، سگهای کاروان در پشت سر لیپ لیپ به حرکت در آمدند و تمام روز به دنبال او دویدند. لیپ لیپ که از تعقیب آنان ناراحت شده و به حیثیتش برخورده بود، کم کم از جا در رفته و چندین بار تصمیم گرفته بود که برگردد و حساب دنبال کنندگان خود را تسویه کند. ولی هر بار شلاق دراز میتسا صورتش را خط انداخته و مجبورش کرده بود که به جای خود برگردد و بر سرعت بیفزاید. برای لیپ لیپ تحمل جور و جفای سگان و مقابله با خشم ایشان آسان بود، ولی در برابر این شلاق وحشتناک که مانند مار سوت می زد و او را مجبور می کرد که جز بند سورتمه را کشیدن و دویدن و تن به عذاب رفیقان دادن کاری نکند، نمی توانست تحمل داشته باشد. حیله دیگری بهتر از پیش به فکر میتسا رسید. سرخپوست برای آنکه تعقیب سگان را شدیدتر و حیثیت لیپ لیپ را بیشتر جریحه دار کند، در ظاهر امتیازات بیشتری برای او قائل شد و به این وسیله حس تنفر و کینه سگان دیگر را نسبت به او برانگیخت. میتسا در حضور آنها به لیپ لیپ گوشت بیشتری میداد. سگان از این موضوع سخت عصبانی می شدند و در حینی که لیپ لیپ تحت حمایت شلاق میتسا به خوردن مشغول بود، آنها به دورش حلقه می زدند و دندان خشم نشان می دادند. گاهی نیز که گوشت پیدا نمی شد، میتسا لیپ لیپ را از سگان دیگر جدا می ساخت و با حرکت دست چنین می نمود که دارد به او گوشت می دهد و سگان دیگر را به این وسیله می فریفت و آنها را بر سر قیز می آورد. از آن سو سپید دندان سر به زیر انداخته و به راحتی مشغول انجام کار خود بود. راهی که برای رسیدن به خدایان پیموده بود به مراتب بیش از راهی بود که اکنون بایستی طی کند و او بهتر از سگان دیگر می دانست که نافرمانی عصیان سودی ندارد. از طرفی جور آزاری که از سگان کاروان دیده بود بیش از پیش او را به دامان آدم ها انداخته بود. مادرش را فراموش کرده بود و اکنون دیگر فکری به جز این که خدایان یعنی صاحبان خود را با خود بر سر لطف آورد نداشت. با توجه به این نکات، سپید دندان تن به کارهای شاق می داد و می کوشید تا تابع نظم و انضباطی باشد که از او انتظار می رفت و همواره آماده اطاعت و فرمان برداری گردد. حسن نیت و وفاداری از خصال برجسته گرگان و سگان وحشی است که اهلی می شوند و بچه گرگ این هر دو صفت را به حد اعلا دارا بود. سپید دندان جز در حین کار ارتباط و مراوده‌ای با سگان کاروان نداشت. آن روزگارانی را که لیپ لیپ سگان کوچک را بر او می شورانید و او را اذیت و آزار می کرد هنوز به یاد داشت. اکنون دیگران اوضاع نامساعد برای خود لیپ لیپ پیش آمده بود، زیرا جرأت نمی کرد که از خدایان جدا شود. و همین که سایه کاستورگری یا میتسا و یا کلوکاچ از سرش کم می شد، تمام سگ‌ها به وی حمله می کردند. سپید دندان از دیدن این منظره لذت می برد و با شوق تمام از جام انتقام سرمست می شد. سگان دیگر را نیز هنوز نبخشیده بود و در فرصتهای مناسب خدمت خوبی به همه ایشان می کرد و قانون ضعیف را نابود کنید و از قوی فرمان ببرید را درباره ایشان به اجرا می گذاشت. هیچ یک از سگان کاروان، حتی جسورترین آنها، دیگر جرأت نمی کرد گوشت او را بدزدد. برعکس، همگی غذای خود را با عجله تمام می بلعیدند تا مبادا بچه گرگ سر برسد و آن را به زور از ایشان بگیرد. اونیز با شتاب تمام سهم غذای خود را می خورد و آنگاه بدا به حال سگی که هنوز نتوانسته بود غذای خود را تمام کند. هر وقت چون این بدبختی پیدا می شد، قرشی و برق دندانی از طرف بچه گرگ کافی بود که آن بیچاره به کنار رود و شکایت خود را با ستارگان بی حس و ادراک آسمان در میان نهد و بچه گرگ به جای او گوشتش را ببلعد. بدین قرار، سپید دندان برای خود محیطی منزوی ولی سنگین و موقر به وجود آورد و سگان نافرمان را به قوه قهریه به راه راست هدایت کرد. نظم و انضباطی که او بر آنها تحمیل کرده بود شدیدتر از آن بود که خدایان از او می طلبیدند. او از سگان احترام مطلق می خواست و کوچکترین فکر عصیان و یا مقاومت از ناحیه ایشان را جنایت می دانست. خلاصه بچه گرگ ظالمی مستبد و فرمان روای سنگ دل شده بود و در طول مسافرت موقعیت او در میان سگان از بزرگ و کوچک مورد قبطه و حسد و آرزوی همگان بود. ماها گذشت و کاستورگری همچنان به سفر ادامه می داد. نیروی جسمانی بچه گرگ از کشیدن سورتمه و دویدنهای بسیار بر برف و یخ زیاد شده و قوای فکری و عقلانیش به همان نسبت رشد کرده بود. سپید دندان دایره جهانی را که در وسط آن میزیست کاملا طی کرده بود و فکر و ادراکی که از این سیاحت‌ها در مغزش جا گرفته بود همه مبتنی بر واقع بینی و حقیقت و دور از تخیل و پندار بود. مفهوم دنیا در نظر وی عوض شده و سرانجام دنیایی ظالم و وحشی و بی‌رحم در برابر خود دیده بود. دنیای خالی از مهر و محبت که به دلها گرمی نمی بخشید و به روحها ذوق و صفا نمی داد. سپید دندان در دل خود محبتی نسبت به کاستورگری احساس نمی کرد. زیرا گرچه کاستورگری خدای او بود، ولی صرف نظر از همه چیز خدایی وحشی و بی‌عاطفه بود که هرگز دست نوازش به سر او نمی کشید و سخنی از مهر و وفا بر زبان نمی راند. سپید دندان از این نظر سعادتمند بود که می دانست بر اثر پیوستگی هایی که به زندگی بیابان داشته است در نیروی جسمانی بر همه امثال خود برتری دارد، ولی در طبیعت او و در اعماق روح او جرفی های کاوش نشده‌ای وجود داشت که کاستورگری از آنها بیخبر مانده بود. سرخپوست عدالت را به ضرب چماق اجرا می کرد، ولی پاداش نیکی ها و شایستگی ها و خدمت ها را هرگز با نوازش نمی داد، بلکه فقط به نزدن اکتفا می کرد. این دست انسانی که می توانست ملایم و نوازنده و مهربان باشد، در نظر بچه گرگ عضوی بود که جز برای سنگ پراندن و کوبیدن و چوب و شلاق زدن و نیشگون گرفتن و گوشت و موی حیوان کشیدن و آزردن آفریده نشده بود. ظالمتر از دست مردان دست کودکان بود و سپید دندان هر وقت گروهی از ایشان را در حوالی چادرها می دید بر خود می لرزید. یک بار هم نزدیک بود یکی از همین کودکان نحیف و رنجور سرخپوست یک چشمش را کور کند و از آن وقت دیگر سپید دندان نمی توانست نسبت به بچه ها گذشت و اغماز داشته باشد. بچه گرگ هر وقت می دید که بچه ها با دست های افراشته و پرتهدید به سوی وی می آیند می فهمید که وضع از چه قرار است و بیدرنگ فرار می کرد. کمی پس از این واقعه روزی در حوالی چادرهایی که نزدیک دریاچه بزرگ برده‌ها زده بودند، بچه گرگ برای نخستین بار قانونی را که از کاستورگری فرا گرفته بود نقض کرد. بر طبق قانون مزبور، بالاترین جنایت که هرگز قابل بخشش نبود این بود که سگی خدایی را بگزد. سپید دندان طبق اجازه‌ای که به همه سگان داده شده بود در محوطه چادرها قدم می‌زد و در پی طعمه می‌گشت. پسر بچه جوانی با تبر گوشت گوزن یخ زده ای می بارید و خورده های از آن گوشت بر اثر ضربه تبر به میان برف ها پرتاب می شد. سپید دندان ایستاد و به خوردن آن خورده گوشت ها پرداخت. ناگاه دید که پسر بچه تبر را بر زمین نهاد و چماقی برداشت و به سراغ او آمد. سپید دندان برای فرار از کتک بی مورد فوراً به عقب جست و گریخت. پسر بچه او را تعقیب کرد و چون بچه گرگ به چادرهای آن قبیله آشنایی نداشت و نمی دانست به کجا پناه ببرد، ناگاه خود را در میان دو چادر که در پای خاکریزی افراشته بودند گرفتار دید. بچه گرگ مفری بجز فاصله تنگی بین چادرها که از آنجا وارد شده بود نداشت و آن را هم پسر بچه سرخ پوست گرفته بود. پسر بچه چماغش را بلند کرده بود و می‌خواست سپید دندان را بزند. بچه گرگ سخت خشمگین بود. طبعاً از قانون مباح بودن خوراکی ها به اندازه رفع گرسنگی اطلاع داشت و می دانست که سگ ها به موجب آن قانون حق دارند فضولات گوشت و استخوان را هر جا بیابند جمع کنند و بخورند. بنابراین خطایی نکرده و خلاف قانونی مرتکب نشده بود. با این وجود پسر بچه بی انصاف می خواست او را بزند. دیگر بچه گرگ نفهمید که چه شد. از خشمی که داشت پرشی وحشتناک به سوی جلاد خود کرد. پسر بچه نیز نفهمید که چه شد، فقط یک وقت آگاه شد که در برف غلطیده و دستش که چماق در آن بود سخت مجروح شده است. سپید دندان نمی دانست که با این حرکت خود قانون خدایان را نقض کرده و دندان در گوشت مقدس یکی از آنان فرو برده است و ناچار باید منتظر مجازات بسیار شدیدی باشد. حیوان فرار کرد و به چادر صاحبش رفت و در پشت پای کاستورگری دراز کشید. ناگاه دید که پسر بچه و خانواده او آمدند و انتقام خود را می‌خواهند. شاکیان مجبور شدند بیان که نتیجه بگیرند بروند، زیرا کاسترگری و میتسا و کلوکاچ از بچه گرد دفاع کردند. حیوان به جنگ لفظی و به دشنام‌هایی که بین دو دسته در جریان بود گوش می‌داد و حرکات غضب‌آلود ایشان را از نظر دور نمی‌داشت. سپید دندان فهمید که نه تنها عمل او درست و عادلانه بوده است، بلکه اصولاً بین خدایان نیز فرق بسیار وجود دارد. اینجا خدایان او بودند و آنجا خدایان دیگری که ارتباطی با اینها نداشتند. بچه گرگ از دسته اول میبایستی همه چیز را اعم از درست یا نادرست و عدل یا ظلم بپذیرد، ولی از دسته دوم به هیچ وجه مجبور نبود که تحمل ظلم کند. بنابراین بچه گرگ حق داشت که اگر دسته دوم به او زور گفتند جوابشان را با دندان بدهد، و این هم قانون دیگری از خدایان بود. هنوز روز به پایان نرسیده بود که سپید دندان نکات تازه تری از این قانون جدید فرا گرفت. میتسا تنها به جنگل رفته و مشغول تهیه هیزم برای آتش بود که با پسر بچه مجروح قبیله مجاور روبرو شد. کلمات زشت و زننده‌ای بین آن دو رد و بدل گردید. چندی نگذشت که چند پسر بچه دیگر از همان قبیله رسیدند و همگی به میتسا حمله بردند. جنگ سختی در گرفت و ضربات چوب از چپ و راست بر سر میتسا فرود می آمد. سپید دندان ابتدا مانند یک تماشاگر ساده نگاه می کرد. به نظر او ماجرایی که می گذشت امری بود مربوط به خود خدایان و به او ربطی نداشت. سپس متوجه شد که میتسا یکی از خدایان خصوصی اوست و اینک مورد آزار دیگران واقع شده است. نگاه بچه گرگ بر اثر قوه محرکی به وسط جنگجویان جستن کرد. 5 دقیقه بعد پسر بچه ها از هر طرف پا به فرار نهادند و خونی که از زخمای بسیاری از ایشان رفته و برف را سرخ فام کرده بود نشان می داد که دندانهای بچه گرگ بیکار نبود است. وقتی میتسا در مراجعت داستان را برای پدرش تعریف کرد، کاسترگری دستور داد تا گوشت زیادی برای سپید دندان آوردند. بچه گرگ همین که به حد کافی سیر شد، در پای آتش دراز کشید و فهمید قانونی را که چند ساعت پیش فرا گرفته است، خدایان تأیید و تأکید کردند. از این قانون نتایج دیگری نیز حاصل می شد. از حفظ جان خدایان، تا حفظ اموال ایشان قدمی بیش فاصله نبود که آن را هم بچه گرگ به زودی طی کرد. میبایستی از هر چیزی که به خدایان خاص خود متعلق میدید دفاع کند، ولو اینکه مجبور شود خدایان دیگری را گاز بگیرد. و اگرچه چون این جسارتی فی نفس عملی زشت و زننده و حتی کفر محض شمرده شود. خدایان همه نیرومند و توانا هستند و هرگز سگی را حد آن نیست که با ایشان در افتد. ولی سپید دندان فرا گرفته بود که با کبر و غرور رو در روی ایشان بایستد و بی ترس و دغدغه با آنان نبرد کند. زیرا وظیفه مافوق ترس بود. از طرفی خدایانی ترسو نیز وجود داشتند و از آن جمله خدایانی بودند که می آمدند تا هیزمهای اربابش را بدزدند. بچه گرگ اعلام خطر می کرد و مدتی را که از فریاد او تا رسیدن کاسترگری طول می کشید می سنجید. کاسترگری دیرتر از موقع می آمد و بچه گرگ حس می کرد که تأخیر صاحبش از ترس است و همین ترس دزدان را نجات می داد. بچه گرگ در این گونه موارد دیگر منتظر رسیدن صاحبش نمی شد و بی محابا به وسط دزدان می پرید و دندان تیزش را به هر جا که می رسید فرو می کرد و می دارید. علاقه شدید او به انزوا و احترازی غریزی که از سگان دیگر داشت خود به خود باعث شد که وظیفه حفظ امور کاسترگری به عهده او محول شود و رسماً به این سمت انتخاب گردد. سپید دندان بر اثر شغل جدید خود باز هم سرکشتر و ناسازگارتر و وحشیتر گردید. باری، بدین وسیله، پیمان محکمی بین سپید دندان و سرخپوست تنظیم و امضا می شد. بر طبق این پیمان بچه گرگ آزادی خود را می داد و و به جای آن صاحب خدای زنده و توانایی می شد که در درجه اول او را در آتش و غذا و حمایت و حق زیستن در اجتماع سهیم می کرد. در عوض او مراقب و مواظب اموال این خدا بود و از شخص او دفاع می کرد، برای وی کار می کرد و همواره نسبت به او مطیع و فرمانبردار می ماند. حتی مادرش هم برای او خاطره بیش نبود. این خاطره مربوط به زمان گذشته بود و ارتباطی به حال نداشت. بچه گرگ برای اینکه کاملا در اختیار انسان قرار گیرد، برای همیشه از آزادی صرف نظر کرده و بیابان و نژاد خود را به دست فراموشی سپرده بود. حتی اگر یک روز به مادرش هم برمیخورد، طبق مواد پیمان از پیوستن به او ممنوع بود و حق نداشت به دنبالش برود. این وظیفه‌ای بود که سپید دندان در قبال خدایی که به او تعلق داشت انجام میداد، ولی در این وظیفه به هیچ وجه عشق و محبت دخالت نداشت، زیرا عشق احساسی بود که هنوز بچه گرگ با آن آشنا نشده بود.